وجود داره، پیرو به فرآیندهای تخمیر میتونه یکی ارزش افزوده بالاتری هم به شیر و منابعش بده.
بسیار ممنونم. قابل توجه دوستان عزیز شنونده، با موضوع ارزش غذایی شیر در بخش تغذیه نبض وطن به کارشناسی آقای دکتر علی میلانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع بحثمون داره میرسه به اونجایی که حالا آقای دکتر شما لحظات پیش مثلا گفتید که حالا بعضیا به جایگزین های شیر که میرسن اون منابع مثلا جایگزین گیاهی رو اشاره میکنن، ولی واقعا جایگزین داره شیر؟
ببینید، جایگزین همطور که عرض کردم، اگر صنعت در واقع منابع گیاهی رو، چیزی که الان در بازار ما هم وجود داره، منطقه قیمت های خیلی بالاتری نسبت به شیر دارن، باقی کلسیم غنی میکنه که اینها میتونن جایگزین شیر باشن. مثلا شیر بادام غنی شده با کلسیم، شیر فندق غنی شده با کلسیم، شیر سویا غنی شده با کلسیم، اینها میتونن جایگزین شیر باشن. ولی اگر در واقع بدون مداخله غنی سازی باشن، نه، واقعا ما چیزی رو نمیتونیم مشابه شیر و لبنیات پیدا بکنیم. من یک مثال خیلی ساده براتون بزنم. ببینید، کلم یک منبع بسیار خوب در واقع گیاهی هست برای خیلی از زیست مغذی ها و ضمن که کلسیم هم داره. ولی اگر ما بخوایم کلسیم مورد نیاز روزانه‌مون رو از منبعی مثل کلم دریافت بکنیم، شاید لازم باشه در روز 4 کیلوگرم کلم استفاده بکنیم. اینو در عرض میکنم خدمتتون که این به این مفهوم نیستش که کلم نقشی در تراکم استخوان ما نداره. نقشی که سبزیجات در تراکم استخوان ما دارن به واسطه کلسیومشون نیست، به واسطه کاهش دفع ادراری کلسیوم هست. یعنی با محیطی که در بدن ما مفصادی که ایجاد میکنن منابع گیاهی، میتونن در واقع کاهش دفع ادراری کلسیوم رو داشته باشن. بنابراین ما سبزیجات رو باید بخوریم به واسطه داشتن در واقع این ویژگی ها، ولی در کنارش آن چیزی که کلسیوم رو تامین خواهد کرد، اون شیری هستش که استفاده می‌کنیم، اون ماستی هستش که مصرف رو، اون کشو دوغی هستش که استفاده می‌کنیم. بنابراین ما به این روی کرد به شیر نگاه بکنیم که در یک الگوی غذایی سالم که منابع قابل ملاحظه سبزیجات توش وجود داره، حبوبات توش وجود داره، میوه ها توش وجود دارن، پروتئین ها و از گاز وجود داره، شیر هم تکمیل کننده یک در واقع الگوی غذایی سالم هست که میتونه اون کلسیم رو به اندازه کافی به بدن ما برسونه. و ضمن اینکه پروتئینی که در شیر وجود دارن، پروتئین های خیلی قابل هضم و قابل دسترسی برای بدن ما هست.
بله، درود بر شما آقای دکتر میلانی. حالا با توجه به فرمایش جناب علی، سوالاتی هم داریم میتونم مطرح کنم خدمتتون؟ خیلی ها به مصرف مکمل ها و اینکه حالا مثلا یه دم گفتن چطور ما قطع کنیم مثلا مکمل هایی که کلسیم دیو از این داستان ها دارن، و آیا به یک بار میشه اصلا اینو قطع کرد؟
ببینید، ما در مواقعی هست که میتونید در واقع پیشنهاد میشه لبنیات حذف بشن به دلیل در واقع میشه گفتش بیماری هایی که ممکنه که به واسطه دریافت لبنیات تشدید بشن، مثل آرتریت روماتیسم، مثل روماتیسم، که اینها در واقع میتونن یه ذره عوامل التهابی رو لبنیات در این بیماری ها افزایش بدن و جرح های مفصلی افزایش بدن. ما در این بیماران لبنیات رو حذف میکنیم، ولی در واقع نیاز به کلسیمشون رو به واسطه دریافت مکمل ها در واقع میشه گفتش که جبران میکنیم. بنابراین مواقعی هست که ما بخواییم لبنیات رو حذف بکنیم. یا عدم تحمل به لاکتوز هم یکی از مواردی هستش که اگر دسترسی به شیر بدون لاکتوز برای عزیزان وجود نداشته باشه، ما لبنیات مثلا شیر رو حذف میکنیم یا جایگزینش ماست یا دوغ یا مثلا در واقع کشف جایگزین میکنیم، چون اونجا در واقع ما لاکتوز میبینیم که به مراتب کاهش بده که نسبت به شیر. یا اگه این امکان وجود نداشته باشه، در واقع میشه گفتش که ما کل لبنیات رو حذف می‌کنیم و کلسیم رو جایگزین می‌کنیم. یه در برخی از مواقع هستش که نیاز به کلسیم افزایش پیدا می‌کنه، با اون مقادیری که در روز معمولاً افراد استفاده می‌کنن کلسیم به اندازه کافی تأمین نمیشه، که ما اینجا به عنوان مکمل نه جایگزین، مکمل‌ها رو هم کنار غذا توصیه می‌کنیم. در این شرایط یا اگر در واقع پوکی استخوان بعد از برخی از جراحی مثلا هیستروکتومی افزایش پیدا بکنه احتمالش، در دوران سالمندی ما در واقع میتونیم کلسیم رو در کنار غذا داشته باشیم. اما توصیه برای این هستش که تا زمانی که در واقع قطع کامل لبنیات اتفاق نیفتاده، ما کلسیوم رو در واقع میشه گفتش که بهتون مکمل دریافت نکنه، سعی کنیم خود منابع طبیعیشو دریافت کنیم.
اتفاقا آقای دکتر از شما پرسیدن، گفتن آقای دکتر میلانی بفرمایید میزان کلسیوم ماست، کش، قرقرود کدوم بیشتره، کدوم استفاده کنیم؟ البته لطفاً کوتاه پاسخ بفرمایید.
بسته به مقدار دریافت داره. ما اگر در واقع بخوایم 1000 تا 1200 میگن کلسیوم در روز دریافت بکنیم، حالا منابع غذایی مختلف هم در اختیار باشیم، بین 2 تا 3 لیوان شیر در روز بعد استفاده میکنیم که هر لیوان شیر معادل 1 لیوان ماسته، معادل 2 لیوان دوغه. اگر در این مقادیر استفاده بشه مشکلی نداره، یعنی میتونیم در واقع میشه گفت تامین کننده تمامی نیازهای کلسیم باشه. اما قرقروت یا مواردی که مثلا کشکی که به صورت خشک است، در واقع اینها خیلی قابل محاسبه نیست، چون که غلظتش متفاوته و اینکه خیلی هم مثلا قرقروت رو نمیشه بیش از اندازه خورد. ولی معمولا کشکی که مایه هر 3 قاشق غذاخوریش، 3 تا 5 قاشق غذاخوریش معادل 1 لیوان شیر کلسیم داره. با همین فرمولی که قیمت رو عرض کردم، ما اگه 2 تا 3 لیوان شیر یا معادل اون رو در طول روز داشته باشیم، تامین کننده نیازهای ما به کلسیم هست.
و یه سوال دیگه، بهترین زمان مصرف مکمل هایی که حالا کمک کنه در جذب کلسیم چه زمانی آقای دکتر؟
معمولا چون کلسیم با وسواس به ترشح اسید معده، بنابراین در واقع زمانی که ما میشه گفتش که معده‌مون زیاد خالی نیست، میتونیم در واقع در شیر رو استفاده کنیم که جذب بهتری از کلسیم اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر میلانی. و سرانه مصرف شیر مناسب جوامع و ایران ما چقدره؟
ببینید، ما آخرین داده‌ای که قابل اتکا باشه، که البته قبل از بحران‌هایی که در واقع داشتیم که تورم اقلام غذایی رو خیلی افزایش داده، بین 30 تا 60 لیتر رو در واقع در سال گفتن که سرانه مصرف شیر در کشور هست. این استاندارد باید به 300 لیتر در سال برسه، یعنی ما خیلی کمتر از آنچه که در واقع در جامعه توسعه یافته استفاده میشه شیر و معادل اون رو استفاده میکنیم. این رو هم داخل پرانتز عرض بکنم که آن در واقع عزیزانی که مصرف شیر رو توصیه نمی کنن و در واقع به مصرف لبنیات حمله میکنن، در نظر داشته باشن که ما با این سرانه مصرف لبنیات آمار پوک استخوانمون خیلی بالاست، ولی در واقع در جوامعی که این مقدار، یعنی 300 لیتر شیر در سال استفاده میشه، در واقع آمار پوک استخوان به اندازه ما نیست. پس در واقع این باور غلط رو در جامعه اشاره دادن که مصرف شیر میتونه پوک استخوان ایجاد بکنه کاملا غلط.
بله، امیدواریم همونطور که شما هم اشاره کردی شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشه که مردم بتونن همین 30 لیتری که گفتید در سرانه سال فرد هر فردی شامل میشه حداقل کمتر و کمتر نشه. آقای دکتر میلانی بسیار متشکرم، شما رو به خدا میسپارم.
وقتتون بخیر، روز خوبی داشته باشید.
پاینده باشید، بدرود.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، جونم مال تو کافیه لب تر بکنی حال بیرونم و تو میتونی بهتر بکنی بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها که موندی تک و تنها تو موندی تک و
بله دلتون رو بزنید به دریا، تک و تنها هم نباشید، کنار خودتون، همسرتون، خانوادتون، عزیزانتون هستن، همدل و همراهایی که تلخ و شیرین و فراز و فرودها رو بر ما آسان میکنه. همه در شرایطی بعضن قرار میگیریم که فکر میکنیم همسایه، دوست، بغل دستی اصلا ما رو نمیفهمه، ولی باور کنید اینجور نیست. هر کدوم از ما واقعا شرایط خاص خودمون رو داریم. منتها این همدلی و همراهی میتونه راهکار باشه، میتونه گاهی اوقات یه نگاه، یه لبخند، یه صحبت کوچولو حال ما رو خوب کنه. حالا همدیگه رو خوب کنیم. 30102 شماره پیامک رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی در نفس وطن و یه بخش دیگه.
یک نکته، یک متخصص.
سلام و احترام به همه شنوندگان این برنامه خوب. بنده دکتر محمد مهدی سالم هستم، فلوشیپ جراحی سر و گردن، متخصص جراحی گوش گلو بینی. در مورد سینوزیت مطالبی رو خدمتون عرض خواهم کرد به صورت خلاصه. سینوزیت به معنی التهاب سینوس هاست که دو نوع حاد و مزمن داره. نوع حادش رو خیلی از ماها تجربه کردیم، میتونه به عنوان سرماخوردگی یه نوع سینوزیت حاد باشه که در واقع محوطه بینی، سینوس ها و حلق رو در بر میگیره. علائمی که بیمار داره به طور شایع گرفتگی بینی هست و ترشحات از بینی، ارزم به حضورتون که، و ترشحات از حلق میتونه باشه. میتونه در موارد حاد تب رو هم داشته باشیم توی بیماران. توی موارد مزمن معمولاً به صورت انسداد بینی، عدم بویایی مناسب، ترشحات و آبریزش بینی هست و در درجات خفیفتر سردرد هم میتونه همراهش باشه. این رو من خاطر نشان بکنم که سردرد لزوماً به معنی سینوزیت نیست. حتی اگر سردرد شما در اثر مثلا باد کولر و یا آب شستشو با آب ایجاد بشه، اینها به معنی سینوزیت نیست. تشخیص سینوزیت در موارد مزمن به کمک سی تی اسکن هست. درمان سینوزیت شستشوی بینی، اسپری کورتیکواستروید، ارزم به حضورتون که در مواردی که پزشک تشخیص بده باکتریال هست و یا مزمن هست، آنتی بیوتیک های خوراکی است و آنتی هیستامین ها در مواردی که آبریزش بینی خیلی بیمار رو اذیت میکنه. توی موارد مزمن در صورت عدم پاسخ به درمان دارویی، درمان جراحی هم توصیه میشود. از اینکه وقت خودتون رو به من دادید خیلی ممنونم.
خیلی متشکریم از اینکه با ما در تعاملید و همراه ما. ساعت 11:13 اینجا نبض وطن. قرار باشه شما دوست خوبم زندگی تو به یه تصویر تشبیه کنی چه شکلیه؟ دریای آروم یا آسمونی که هم آفتاب داره و هم بارون؟ شاید زیبایی زندگی همین باشه که در میون تلخی‌ها و شیرینی‌ها همیشه کسی است که با همدلی و محبت دل ما رو آروم میکنه. اصلا این آسمون آبی بالا سرت اگه آبی ازش به زمین نیاره، جهان زیبا و سبز خواهد بود. خیلی از دوستان پیام دادن، تشکر کردن و گفتن خواهش میکنیم که بگید خانم ها و آقایون اگه نسبت به هم با محبت و با گذشت باشید تلخی های زندگی کم میشه، شیرینی ها دلچسب. بله، بیشتر از محبت و عشق بگیم، از دلخوری ها دور بشیم، مهربون باشیم، همدیگر رو یاد کنیم، آدمایی باشیم که اهل شکرگزاری‌ان. حتی تو روزای سخت میدونید وقتی تحمل یه چیزی یک ثمره‌ای رو به ارمغان داره، یعنی امید، یعنی صبوری شما، یعنی سخت بودن و تحمل شما، یعنی قابلیت شما، و اینا شیرینه دیگه. بله اینا شیرینه، چون شما تاب آوردی و لحظه رو زیبا کردی. دوست عزیز شنونده ی نبض وطن، گاهی اوقات عجولیم، عجله میکنیم، گاهی اوقات هم انقدر ریلکس و بی تفاوت و بی خیالیم که نگم براتون، یعنی یا از این ور بوم افتادیم یا از اون ور بوم. نه، اندازه نگه دار که اندازه نکست، متعادل باشیم. ببین حتی نبضو که میخوان ببینن سلامته یا نه، میگن نبض تون میزنه، خیلی نبضش کن میزنه، خیلی نبض داره متعادل میزنه. پس نبض زندگیتون رو متعادل کنید با حفظ آرامش. هر روز یه فرصت تازه است تا اشتباهات دیروز رو جبران کنی. اتفاقهای زندگی قشنگتر میشن اگه یاد بگیریم بیشتر گوش بدیم، کمتر حرف بزنیم، کمتر قضاوت. بعضی از شیرین ترین لحظه های زندگی قیمت نداره. کجاست اونجا؟ بله، کنار خانواده. این روزا میگذره، این ضرب المثلیه که بارها و بارها شنیدیم، این روزها میگذره، سختی ها آسون میشه اگر تا و تحمل ما بجا باشه. الماس با اون همه زیبایی بایستی چکش بخوره، یعنی ضربه بخوره بشه الماس، بعد بگی به به چند قیراط این الماس، چقدر زیباست. خب فرصت رو غنیمت میشمریم، یک صفحه دیگر ورق میزنیم از مجله نفس وطن. نوبت میرسه به بخشی که شنوندگان بسیاری داره، بخش روانشناسی، گفتگو با جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیای عزیز و بزرگوار که دکترای روانشناسی بالینی هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه. حالا کدوم مبحث؟ آسیب‌های مقایسه کودکان. سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر مقدم نیا.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم قربانی بزرگوار و تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت در خدمتتون هستم.
مثلا بگیم که مریم نگاه کن نسترن و یاد بگیر، علی آقا آقا رضا رو ببین، ببین چجوری سلام علیکم یاد بگیر. مقایسه کودکان چه در خانه چه با سایر کودکان و همسالان چه آسیب هایی در پی داره؟
ببینید اجازه بدید با یه سوال شروع کنم.
بس
کنید ما دو تا گلدون داریم.
بله.
حالا یکیش کارتوسه، یکیش گل ارکیده است. به نظرتون درسته که هر روز بیایم به کارتوس بگیم ببین ارکیده چقدر زود گل داده، تو چرا مثلا مثل اون گل نمیدی؟ خب قطعا نه، چون هر کدومشون
قابل قیاس نیست.
بله، و زمان روش خودشون رو دارن، زیبایی خودشون رو دارن. حالا سوال اینجاست که چرا گاهی همین کارو میایم با بچه هامون انجام میدیم؟ تو روانشناسی ما یک نظریه‌ای داریم به اسم نظریه مقایسه اجتماعی که میگه انسان ها به طور طبیعی میان خودشون رو با دیگران مقایسه میکنن. این خب بالاخره درون همه انسان ها وجود داره، ولی وقتی این مقایسه از طرف والدین مدام تکرار بشه، کودک کم کم ارزش خودش رو میاد با عملکرد دیگران میسنجه، نه با توانایی هایی که به ذات درون خودش وجود داره. مثلا کودکی که مدام میشنوه ببین خواهرت چقدر اجتماعیه، به جای که یاد بگیره حالا اون مهارت ارتباطی و اجتماعی رو درون خودش تقویت کنه، با خودش ممکنه بگه من به اندازه خواهرم خوب نیستم. خب وقتی این مقایسه هی تکرار میشه، چند تا پیامد منفی هم مهم داره. اول از همه این که عزت نفس کودک رو آروم آروم کم میکنه، استراب و ترسش رو از اشتباه کردن بیشتر میکنه، رابطه بین خواهر برادر یا بعد اون کودک با اقوام رو از صمیمیت به رقابت تبدیل میکنه، و گاهی کودک برای اینکه مقایسه فرار کنه اصلا تلاش کردن رو کلا میذاره کنار. به همین خاطر که میگیم مقایسه شاید رفتار کودک رو برای حالا یکی دو روز چند روز تغییر بده، ولی شخصیتش رو ممکنه برای مدت طولانی دستخوش تغییرات منفی قرار بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ولی خب یه وقتایی میبینید والدین میگن آخه مگه میشه میتونیم مگه مقایسه نکنیم؟ ولی واقعا چطور پرهیز کنن؟ ببینید شما الان تفاوت رو با دو تا گل و گلدون قشنگ برای ما ملموس کردید، ولی واقعا یه وقتایی با یه همچین والدینی هم خب مواجهیم.
بله، ببینید یه قانون ساده وجود داره که احتمالاً همه شنوندگان عزیز بهش واقف هستن، اونم اینه به جای مقایسه با دیگران روند رشد خود کودک رو ببینیم. مثلا به جای اینکه ببینیم دوست، به جای اینکه بگیم و حالا ببینیم رفتار یکی از دوستان یا اقوام رو که بهش بگیم ببین دوستت چقدر سری کتاب میخونه، بیایم به خودش بگیم یادت ماه قبل مثلا روزی یه صفحه میخوندی، الان روزی پنج صفحه داری میخونی، یعنی داری پیشرفت میکنی. یعنی کودک رو با گذشته خودش مقایسه بکنیم، نه با دیگران، چون هر کسی یک مسیر و داستان مخصوص به خودش رو داره هر کودکی. دوم که بیایم روی تلاش تمرکز کنیم نه فقط نتیجه. به جای اینکه بگیم مثلا آفرین 20 گرفتی، بگیم دیدم که مثلا برای امتحان یا انجام فلان مهارت برنامه‌ریزی کردی و پشت کار داشتی. این جور بازخوردها باعث میشه که کودک یاد بگیره موفقیت فقط نتیجه نیست، بلکه خود تمرین هم میتونه کمک بکنه. و نکته مهم دیگه این که اگر میخوایم حالا الگویی رو معرفی بکنیم، به صورت غیر مستقیم معرفی بکنیم، حالا چرا مقایسه بکنیم؟ مثلا به جای اینکه بگیم کاش مثل حالا فلان شخص بودی، بگیم یکی از کارهای خوبی که مثلا فلانی داره انجام میده اینه که برای درس خوندنش برنامه ریزی میکنه، بیا ببینیم ما هم مثلا با هم دیگه چطور میتونیم برنامه داشته باشیم. تو این حالت میم رفتار رو آموزش میدیم، نه اینکه کل شخصیت کودک رو زیر سوال ببریم. انجام این دو سه تا کار من فکر میکنم جایگزین‌های بهتری برای مقایسه‌های مستقیم هست.
بسیار متشکرم. آسیب‌های مقایسه کودکان به کارشناسی آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، دکترای روانشناسی بالینی در بخش روانشناسی نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت رو در حال همراهی هستید. آقای دکتر، یه وقتی خب والدین میخوان که مثلا ثمره زندگیشون خیلی شکوفا باشه دیگه،
بله.
و حالا کمالگرایی خودشون رو شاید فراموش کنن، ولی هر کودکی به قول فرمایش شما یه توانایی داره، یه قابلیتی داره، یه ظرفیتی داره. حالا ما به فراخور اون قابلیته چطور پرورش بدیم توانایی های بچه‌مون رو کنارش باشیم؟
بله، ببین، اشتباهی که خیلی از والدین میخوان انجام بدن اینه که به جای اینکه کودکشون رو کشف بکنن، دنبال طراحی کردن کودکشون هستن. به قول آقای یونگ یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه بزرگترین باری که بچه‌ها باید به دوش بکشن زندگی نزیسته والدینشونه. یعنی به جای اینکه تصمیم بگیریم باید چه کسی بشه، بیایم ببینیم خودش به چه چیزی علاقه داره و تو انجام چه کارهای استعداد داره. حالا این هم یک سری نشانه ها داره، بیایم از خودمون بپرسیم وقتی وقتش آزاده سراغ چه کاری میره، چه کاری رو بدون اینکه کسی مجبورش کنه انجام میده، موقع انجام چه کاری زمان رو فراموش میکنه. اینا بهترین نشانه های شناخت و کشف استعداد توی کودکان هستن. دوم اینکه این فرصت تجربه بدیم. ممکنه یک کودک حالا با یه توپ فوتبال بتونه استعداد خودشو نشون بده، یکی دیگه با کتاب، یکی با یک ساز موسیقی. تا تجربه نکنه استعدادش هم شناخته نمیشه. مورد بعدی این که بیایم اشتباه کردن رو تا حدی عادیش بکنیم، عادی بدونیم. اگر بچه‌هامون از اشتباه کردن بترسن، جرأت امتحان کردن چیزهای جدید رو هم از دست میدن، در حالی که خب میدونیم هممون یادگیری واقعی از دل آزمون و خطا هستش که بیرون میاد.
بله.
و در آخر یادمون باشه موفقیت یعنی بچه های امروزمون از دیروز خودشون بهتر باشن، نه اینکه از همه همسنشون
جلو بزنن.
بله، و هر کودک یک نسخه منحصر به فرد از توانایی و استعداد هاست. وظیفه ما هم به عنوان پدر مادر این نیست که اونو بیم شبیه دیگران بکنیم. وظیفه ما اینه که کمک کنیم که بتونه بهترین نسخه خودش رو کشف کنه.
بله، بچه هامون رو میگن با خودشون قیاس کنیم، منو با خودم بسنج، با قابلیتم. آقای دکتر مقدم نیا، پاینده باشید، بسیار متشکرم. امیدوارم روزهای آتی هم مثل امروز برای شما زحمت باشیم، از شما یاد بگیم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
درود بر شما، خدا نگهدار. هیچ چیز در دنیا جای محبت واقعی رو نمیگیره. لطفاً با کلمات و واژه‌های زیبا شیرین باش. اگر قصد کمک داری، چرا گوش و کلمه، چرا واژه‌های شکست آغاز یک مسیر عالی است. از زمین خوردن نترس. کمک کنیم و نبض مهربونی رو در زندگیمون با بلندترین صدای ممکن بشنویم. برای اینکه لحظه های تلخ و شیرین کم و کمتر بشه، البته تلخیهاش و شیرینیها به کاممون، امیدوار باشیم، عاشق باشیم، سپاسگزار باشیم و همدیگر رو ببینیم. بله، وقتی آب قطع میشه زندگی تلخ میشه، وقتی آب جاری میشه زندگی شیرینه. بهینه مصرف کردن هم بخشی از زندگی من و توست. انرژی ها محدوده و متعلق به نسل فردا. بهینه مصرف کنی. زندگی مثل تاب خوردنه و یه درخت که میتونه تو رو به اوج برسونه. هر بار که تاب میخوریم احساس شگفتی میکنیم. لذت